کارگاه تربیت فرزند، 14 فروردین، گروه 6، جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما خوبان و گرامیان. تبریک عرض میکنم سال نو رو و ماه مبارک رمضان رو و امیدوارم که امروز که در ابتدای هم سال نو هستیم، سال کاری نو و هم سال سلوکی بندگان الهی هستیم، شروعی باشه بر مسیر رشد و سیر و تعالی هرچه بهتر ما. و این رو بدونیم که نهایتاً همه دارایی های ما به دو بخش تقسیم میشه: دارایی هایی که در این دنیا میماند و نابود میشه و دارایی هایی که ما توانمندی این رو پیدا میکنیم و این دارایی ها رو باقی خواهیم کرد، حالا یا در درون وجود خودمون و یا در عالم عقل و در عالم قیامت این دارایی ها رو میتونیم حاضر بکنیم. امیدوارم که این سال جدید برای ما شروعی باشه برای ثروتمند شدن ما، ثروتمند شدن معنوی ما، افزایش ثروت‌های درونی ما و رشد و شکوفایی همه شما عزیزان و بنده حقیر. خب بریم و صدا هم که ظاهراً هست دیگه، کلاس حدود 45-50 دقیقه هستش، حالا امروز شاید یک ساعت هم طول بکشه. در مورد کارگاه تربیت فرزند بی مقدمه وارد بحثمون بشیم و اگه اجازه بدید من چتر رو میبندم. عزیزانی که صدا یا تصویر ندارن طبیعتاً باید یه بار صفحه رو رفرش بکنن. خب ببینید، اولین نکته‌ای که ما در بحث تربیت فرزند باید بهش بپردازیم ماهیت رابطه والد و فرزند هستش، یعنی حقیقت رابطه پدر و فرزندی چیه؟ حقیقت رابطه مادر و فرزندی چیه؟ باید یه تعریف درستی از این ماهیت رابطه داشته باشیم. مثلا شما با همسرتون اگر تعریفتون از رابطه زوجیت آیا شراکت هست؟ آیا مالکیت هست؟ آیا رفاقت هست؟ چیه؟ هر کدوم از این تعریف ها رفتارهای متفاوتی رو رقم میزنن در زندگی مشترک. توی رابطه والد و فرزند هم تعریفی که ما از رابطه ارائه میکنیم خیلی تعریف مهمی خواهد شد. من 3 ماهیت برای این رابطه تعریف کردم. ماهیت اول ماهیت مالکیت هست. پدران یا مادرانی که خودشون رو صاحب و مالک فرزندانشون میدونن و اصلا به این نیت بچه دار شدن که پوزشو بدن، به این نیت بچه دار شدن که جزء سرمایه های اونها باشه این فرزند، و طبیعتا این والدین که احساس مالکیت دارن معمولا اینجوریه که والدینی سختگیر و مستبد میشن. حالا بعضی هاشون سختگیری هاشون خیلی ساده لوحانه است، بعضی هاشون سختگیری هاشون یه مقدار پیشرفته تره. یعنی ما پدران و مادرانی میبینیم که مثلا دکتر استاد دانشگاهه ولی به مدل خودش سختگیری هایی داره در مورد بچهش که این بچه داره اذیت میشه، داره نابود میشه از این همه فشار و سختی که روی فضای تربیتی او هست. و طبیعتاً اینا فرزندانی تربیت خواهند کرد که حالا یا سرخورده هستند به شدت و یا سرکش هستند. سرخورده یعنی این که مغلوب پدر و مادر شده و سرکش هم یعنی این که مغلوب شده و تسلیم شده، یه شخصیت گوری مگوری تسلیم سیب زمینی طور داره. سرکش هم شخصیتی که زیر بار نمیره و تعدی میکنه، عصیان میکنه و میره معمولا به فضاهایی که تا الان براش بسته بوده، میره برای تجربه اون فضاهای بسته. خب مدل بعدی مدل خادم هست، یعنی پدر یا مادری که خودشون رو خادم فرزندانشون میدونن. سه تا از عزیزان دستشون بالاست، خانومی که آیدی فاطمه، خانمی که آیدی سمانه وکیلی هستن. چون سوال جواب نمیدم، نکته ای هست، آیا صدا و تصویر رو ندارن؟ خانم آیدی فاطمه که دستشون بالاست، آیا صدا و تصویر رو ندارید؟ خب بله، پدرها یا مادرهایی که از خودشون انصراف دادن، میگه آقا ما که عمرمونو کردیم دیگه، این بچه ها دور دور این بچه هاست و تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه این فرزندانشون فرزندانی باشن که حالا به یه جایی برسن از نگاه اینها، یا خودشون رو هزینه میکنن کاملا برای فرزندانشون. یعنی میبینیم مثلا این پدر یا این مادر برای خودش هیچی نمیخواد و تمام عمرش رو میریزه به پای فرزندش. اینا هم بچه های میشن که معمولا لوس هستن، والدینشون سهلگیرن، تمام هستن، یعنی هر آنچه که بتونن برای بچه هاشون مهیا میکنن، تمام میکنن کار رو. و اینها بچه هایی میشن که به شدت لوسن و تمام دنیا رو بازیچه خودشون میدونن و بازیچه خودشون میگیرن. بچه هایی هستن که خب خدای نکرده در آینده مشکلاتی اگر براشون پیش بیاد، در مواجهه با مشکلات نمیتونن قد راست بکنن و همینا هم که دقیقا میرن به سمت فضاهای خودکشی. یعنی تو اینا بیشتره، بچه های لوس و نونوری که اصلا با سختی مواجه نشدن. و من دیدم بعضا یکی از اینا بود که مثلا توی یک سال سه تا مشکل عمده براش پیش اومد و حالا مراجعه که به من داشت موضوعش موضوع خودکشی بود. خب غلطه، این مدل غلطیه و در روایت هم داریم پیامبر اکرم میفرماید بدترین پدران کسیست که بیشترین خوبی ها رو به بچه هاش میکنه. یعنی ظاهرش میبینید خودشو فدا کرده. اما خب حالا چت رو ببندم، تصویر پاورپوینت بزرگ میشه. خب و رابطه سوم که رابطه صحیح هست، یعنی نه مالکیت و نه خادم بودنه، یه رابطه معقول و منطقی بر اساس تعریفی که ما عرض میکنیم، ما میگیم مربی باشه پدر، مادر باید سعی کنه یه مربی باشه و طبیعتا اینها والدینی مقتدر هستند و با محبت هم هستند، چون اساس تربیت بر محبت چیده میشه، لذا اینا مجبورن که محبت رو داشته باشن، در این حال اقتدار خودشون رو هم باید داشته باشن که این بچه و این مرزه مرز سختیه دیگه. معمولا ما وقتی میخوایم بریم به سمت اقتدار از محبتمون کم میشه و وقتی میخوایم بریم به سمت محبت از اقتدارمون کم میشه. یعنی یا این وری قش میکنیم یا اون وری قش میکنیم. این نگه داشتن این حالت که من هم اقتدار داشته باشم و در این حال که اقتدار دارم محبت هم داشته باشم، این کلید واژه موفقیت در تربیت هستش. ما متاسفانه بین حالا تربیت سالم که ما میگیم ماهیتش ماهیت مربیگری هستش، معمولا ما فکر میکنیم که تربیت درست اینه 50% اقتدار 50% محبت 50% مالکیت 50% خادم بودن. یعنی سهلگیری میکنیم یه روز دو روز، روز سوم دیگه خسته میشیم، حالا دیگه از روز سوم سخت گیری میکنیم، هم دو روز اول غلط بوده هم روز سوم غلط بوده. پس تربیت درست یه جایی بین نقطه والدین سخت گیر و والدین سهل گیر نیست، تلفیقی از این دوتا نیست، یه مدل سومیه. والدین سخت گیر کلن رابطهشون رابطه بدیه با بچه هاشون، والدین سهلگیر هم همینطور. شما نمیتونی مثلا بگید 50% از این بده یا مثلا 30% از این بده، به انتخاب خودم 60-70% از این بده من. خیلی وقتا هم ما به خاطر اینکه مثلا پدر و مادرمون آدمای سختگیری بودن و ما پدر و مادرمون رو دوست داشتیم، از خودمونم راضی هستیم، پس میگیم سختگیری خوبه، بذار سختگیری کنن. یا برعکس، یا اینکه نه، پدر مادرم سختگیر بودن، منم دوست نداشتمشون، حالا میخوام سهلگیری بکنم. یعنی مبنای فکری درستی ندارم برای تصمیمم، فقط گذشته خودم بوده. و ما میخوایم بریم به سمت تربیت سالم، تربیتی که ماهیتش بر اساس مربی طراحی شده و والدینی مقتدر و با محبت رو در تمام صحنه‌های والدگری ایجاد میکنه. یعنی ما همه جا هم محبت داریم هم اقتدار داریم. خب در مورد والدین سختگیر عرض بکنم که همه ما داریم این سختگیری رو. حالا بعضیا هر روز این اتفاق براشون میفته، بعضیا یه روز در میون سختگیری رو انجام میدن، بعضیا هفته یه بار این سختگیری رو انجام میدن و شروع میکنن به تنبیه کردن بچه ها. یعنی الان متاسفانه ما مهمترین ابزارهای تربیتی که داریم دستمون، یکیش تنبیه، یکیش هم تشویقه. دو روشی که هر دوش رو من به شما اثبات خواهم کرد که غلط هستش. لذا متاسفانه من اولین کاری که دارم میکنم اینه که شما رو اصلاح میکنم در عرصه تربیت. یعنی سلاح‌هایی که تا الان داشتیم رو میخوام ازتون بگیرم با اجازتون. البته میبینید دیگه، اگر خب تنبیه کردن 4 نتیجه داره. چیه این 4 نتیجه؟ 4 نتیجه است که همه‌ش هم با ت شروع میشه، خود تنبیه هم با ت شروع میشه. یکی تنفره، یعنی شما فرزند رو تنبیهش میکنی به گونه‌ای که شخصیتش خرد میشه، تحقیر میشه، خار میشه و نتیجه‌اش اینه که متنفر میشه از من و احساس درونش اینه که من دیگه به تو اعتمادی ندارم و تا جایی که بتونم ازت دوری میکنم، یه روزی ازت انقدی فاصله میگیرم که نتونی منو پیدا بکنی. من مراجع محترمی داشتم که دخترش رفت، یعنی یه جوری ازدواج کرد و یه جوری رفت و از شوهرش خواسته بود که من دیگه مادرمو نبینم و دیگه حتی صداشم نشنوم. خب این به خاطر اینکه تنفر در این بچه به شدت زیاد و زیاد و زیادتر شد. بله میشه رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی بعضی وقتا انقدر بد میشه که میبینی پدر فرزند رو یا فرزند مادر رو، فرزند پدر رو تصمیم میگیرن که به قتل برسونن. حتی ما اینا رو دیدیم، یعنی من خودم دیدم این صحنه ها رو، شما تو جرائد دیدید توی مثلا، ولی من خودم تو مراجعین خودم دیدم اینو. و متاسفانه بعضی وقتا اینقدر آشور میشه که هیچ جوره نمیشه جمعش کرد. خب این بچه هست، درسته بچه هست، دقیقا چون بچه هست فلسفه تنبیه شما رو نمیفهمه. و وقتی شما تنبیهش میکنی و وقتی تحقیر میشه، خب یا میره تو مدل تنفر یا میره تو مدل تلافی. یعنی چی؟ یعنی من تحقیر شدم، تحقیرم کردی، پس انتقام میگیرم. من امروز دعواش کردم، فردا تو مهمونی نتیجهشو به هم نشون میده. انقدر سرتق بازی در میاره و آبروریزی میکنه که میگم عجب غلطی کردم. شایدم نفهمم که این تلافی دیروز بود. خب نشون میده به من که دیدی دیروز منو محدودم کردی، امروز دیدی تونستم آزادی عمل به دست بگیرم، دیدی میتونم خواهرم رو اذیت کنم، دیدی میتونم برادرم رو مثلا اذیتش بکنم. خب من یکی از عزیزان زحمت بکشن توی چت بنویسن که عزیزانی که صدا و تصویر ندارند یک بار از صفحه خارج بشن و دوباره وارد بشن. یه نفر از عزیزان که زحمت بکشن ممنون میشه. خب اثر سوم تنبیه. اثر سوم تنبیه تمرد هست. یعنی تو چشمای من نگاه میکنه و میگه دقیقاً برعکس عمل میکنم. چرا؟ چون میخوام ثابت کنم بهت که من مجبور نیستم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. خیلی ممنون. دیگه نیازی نیست عزیزان تایپ کنن. 3-4 نفر از عزیزان لطف کردن. خب یعنی قشنگ تو چشت نگاه میکنه و خلاف آنچه که تو میخوای عمل میکنه، تمرد میکنه کاملا. بله. خب مدل 4 تسلیم محضه. یعنی من بهش تنبیهش میکنم، میگه چشم ببخشید غلط کردم بابا، که این تسلیمم به یکی از بدترین عواقب دیگه. یعنی این بچه هی تسلیم شده، تسلیم شده، تسلیم شده و ما ازش یه شخصیت کاملا تسلیم ساختیم. این در آینده هم تو مواجهه با اولین مشکلات کم میاره و تسلیم میشه. یه چند لحظه این چت باز باشه، این عزیزانی که صدا و تصویر ندارن بدونن که باید خارج بشن و وارد بشن. بعد میبندن. خب تسلیم هم اینه دیگه. یعنی بچه به مرور یاد میگیره تسلیم بشه. این بچه در زمانی که بزرگ میشه به هیچ عنوان جریانساز نیست، به هیچ عنوان نمیتونه کارهای بزرگ انجام بده. یه بچه گوگل مگولیه، یه کارمند خیلی خوب خواهد شد و ممکنه موفق هم بشه، اما آدم بزرگی نخواهد شد. آدم بزرگی نخواهد شد چون یاد گرفته همیشه تسلیم بشه. خب حالا من از شما سوال میپرسم، شما زمانی که فرزند خودتون رو تنبیه میکنید، خب دوست دارید که از بین این 4 ته کدومش رو فرزندتون انتخاب بکنه و کدومش در بچه شما محقق بشه؟ بعضی گفتن هیچ کدام. خب هیچ کدام که خب معلومه هیچ کدوم رو ما دوست نداریم، ولی شما داری تنبیه انجام میدی. ناخودآگاه یکی از این 4 اتفاق میفته. هیچ کدام که نیست. شما اگه میگی هیچ کدام یعنی کلا نباید تنبیه کنی. وقتی تنبیه میکنی یکی از این عواقب رو در پیش داره. حالا از این عواقب به نظرت کدوم رو بچه شما انجام بده بهتره؟ احسن، خیلی جواب خوبی رو دارم میبینم. خب حالا ما که عموماً هممون دوست داریم که یعنی اصلاً تنبیه میکنیم که بچه تسلیم بشه. هدف اصلی ما از تنبیه کردن تسلیم کردن بچه هاست. الان یه عده خیلی زیادی نوشتن ما دوست داریم تمرد کنه. یعنی چی؟ خیلی جالبه. الان با توجه به آموخته هایی که پیدا کردیم و فهمیدیم تسلیم چقدر بده، یعنی دقیقا اون چه که ما میخواییم، بدترین پیامد همه این چهارتا در شخصیت بچه ما دقیقا تسلیم شدنه. و جالبه که اگر تسلیم نشه و تمرد کنه، که تمرد بهترین اتفاقی که میتونه بیفته، یعنی نه آسیبی در درون خود بچه داره و نه آسیبی در حال بعدن و اینها هم نداره، تلافی نمی کنه، مثلا نمیره خواهرش رو اذیت کنه، نمیره یک کس دیگر رو آسیب بزنه، منم بعدش نمیاد. بهترین گزینه تمرده. و جالب اینجاست که اگه تمرد کنه بدترین اتفاق از نظر ما میفته، بیشتر پوستش رو میکنیم. یعنی هر چقدر بچه بیشتر تمرد کنه، ما تنبیه رو درجهش رو شدیدتر میکنیم تا برسونیمش به نقطه تسلیم. خب از کلن یه بازی دو سرباخته. یعنی شما وقتی تنبیه کردی، بهترین نتیجه ای که میتونه داشته باشه در فرزند شما تمرده، و بچه شما تمرد باید بکنه که نشون بده که من میتونم مثلا حالا تربیت سالمی داشته باشم، که اونم بدترین گزینه حالا عملکردی ماست. یعنی انقدر ما هی دوز تنبیه رو میبریم بالا که برسونیمش به تسلیم. پس کلن باید حواسمون باشه که دیگه این وارد این بازیه نشیم، چون هر گزینه‌ای که اتفاق بیفته باخته برای ما. تنبیه کردنی که حالا اصول تنبیه درش رعایت نشه، که بعدها اشاره می‌کنیم، ما بعضن یه تنبیه‌هایی رو هم مجاز می‌دونیم. حالا جلسات بعدی در موردش صحبت می‌کنیم که چه تنبیهی رو ما مجاز می‌دونیم. خب بریم ببینیم که تنبیهی که خب سه تا نیاز اصیل وجود داره در هر آدمی، در هر کودکی. نیاز به توانمندی، نیاز به تعلق و نیاز به تعیین سرنوشت. و اینو بدونید که همه اتفاقات و همه رفتارهای ما توی زندگیمون، رفتارهای بچه ها در زندگیشون، برای تأمین این سه نیاز اصیل هستش. بچه های ما هر رفتاری که انجام میدن یکی از این سه نیاز اصیل رو میخوان ارضا بکنن، یا احساس توانمندی، یا احساس تعلق، و یا احساس تعیین سرنوشت، که اینا رو مفصل‌تر در جلسات آینده توضیح خواهیم داد. الان من میخوام یک نقشه کلی از تربیت فرزند دست شما رو بگیره تو جلسه اول. و چهار اصل تربیتی داریم: احترام، ارتباط و امنیت، که بر این سه الف، این چهار اصل تربیتی مثل یه سپایه هن که روی این سه تا الفی که هر کدوم یکی از پایه های این سپایه هستن محبت میشینه. احترام، ارتباط، امنیت، روی این سپایه محبت میشینه. یعنی من وقتی به طرف مقابلم میگم دوست دارم، باورش میشه. چرا؟ چون من این سه تا الف رو رعایت کردم. از تو اگه تو رابطت با همسرت، تو رابطت با فرزندت بهش احترام نذاری، فرداش بهش بگی دوستت دارم، ازت قبول نمیکنه. توی جمع زایش کنی، تحقیرش کنی همش، بعد بهش بگی دوستت دارم، هزار بار بهش بگی دوستت دارم، قبول نمیکنه. یه جوری تعامل بکنی دیکتاتور معابانه، اصلا حرفشو نشنوی، ارتباط برقرار نکنی، بعد بهش بگی دوستت دارم، قبول نمیکنه. امنیتش رو به خدشه وارد بکنی بهش و آسیب بزنی به امنیتش، بعد بهش بگی دوستت دارم، بازم قبول نمیکنه. خب این سه نیاز اصیل و این چهار اصل تربیتی رو ما بهش میگیم ارکان تربیت سالم، که امروز میخوایم در مورد این چهار اصل تربیتی صحبت بکنیم. امروز در مورد این چهار اصل تربیتی میخوایم صحبت بکنیم. نیازهای اصیل رو در جلسات بعد مفصلا بهش میپردازیم. هفت رکن تربیت سالم. خب سه نیاز اصیل رو یه تعریفی ازش ارائه بدیم. میل به توانایی، یعنی میل به این که بچه احساس کنه من توانا هستم. میل تعلق، یعنی این که من احساس کنم من دوست داشتنی هستم و من مفید هستم. و تعیین سرنوشتم دو تا باز آیتم داره، من آزاد هستم و من مسئولیت زندگیم رو میپذیرم. خب این حالا یه تعریفی از این نیاز اصیل در فرزندان ما هستش که میگم جلسات آینده مفصلا به این سه نیاز اصیل میپردازیم. این سه نیازی هست که اگر بچه های ما داشته باشن میتونیم بگیم بچه های موفق و کاملی هستند، و اگر نداشته باشن موجب میشه اونها بدرفتاری بکنن. خیلی مهمه این سه نیاز اصیل. شالوده و شاکله شخصیتی بچه های ما رو دقیقا همین سه نیاز اصیل شکل میده که امروز نمیخوایم بهش بپردازیم، فقط یه تعریف اجمالی ازش عرض کردیم. اما چهار رکن دیگر، احترام، امنیت، ارتباط و محبت. خب اما در مورد احترام، این که من به فرزند خودم احترام بگذارم، این اولین الف و اولین رکن تربیتی هست. چه باید کرد برای این اجرای این احترام؟ خیلی جالبه، تو برای این که به فرزندت احترام بذاری در گام اول نیاز داریم که ما به همسر خودمون احترام بذاریم. چه عجیب. و اینو دیگه واقعا فکرشو نمی‌کردیم که برای احترام به فرزند اولین کاری که باید بکنیم اینه که به همسر خودمون احترام بذاریم. چرا؟ چون یه واقعیتی وجود داره که همه ما، ریشه ما و رگ و ریشه ما در پدر و مادرمون هستش. من یادم یه شاگردی داشتم خیلی سال پیش، ایشون خیلی اومد به من گفتش پدر و مادرم دارن طلاق میگیرن، بیا کمک بکن و اینها. ورود کردیم و متاسفانه ماجرا این بود که پدر به مادر شک داشت، شک خیلی شدید، و در این حد که این شک رو به بچه خودش هم گفته بود متاسفانه. و این بچه احساس میکرد که مادرش یه کار بدی کرده مثلا. بعد من پدر رو صدا کردم، بهش گفتم توی خیابون اگر یه کسی داره راه میره و به شما یه فحش مادر بده، به شما بگه مادر فلان، چی کار میکنی؟ گفت عصبانی میشم، درگیر میشم باش، این کار رو میکنم، اون کار رو. گفتم خب تو هر روز داری اینو به بچه خودت میگی، هر روز به بچه خودت فحش مادر داری میگی، و چه انتظاری داریم از این بچه؟ این بچه به شدت اعتماد به نفسش نابود میشه، تخریب میشه. خب من وقتی به همسرم بی احترامی میکنم توی خانه، بهش میگم تو نفهمی، یه فحش مثلا ساده، در حقیقت دارم به فرزند خودم میگم مادر نفهم، پدر نفهم، فحش پدر و مادر دارم بهش میدم. هر بی احترامی که تو خونه ما نسبت به همسرمون میکنیم، در حقیقت داریم به فرزندمون هم بی احترامی میکنیم، به حواسمون هم نیست. یکی از مهمترین ارکان یه زندگی سالم دقیقا همینه، یه تربیت سالم همینه که زن و شوهر به همدیگه احترام بذارن. و جالبه که امام صادق علیه السلام یه روایتی هست از ایشون که میفرمان که از حقوق فرزند بر پدر این هست که مادرش رو تکریم بکنه. یعنی من پدر اگه میخوام حق بچم رو رعایت بکنم، باید به مادرش احترام ویژه بذارم. این حق بچه منه. خیلی جالبه. حالا اصلا من خودم این نکته رو از همین روایت استخراج کردم. بی‌انصافی هم نکنیم که از امام صادق علیه السلام یادی نکنیم. نه این نکته رو من کلا از همین روایت، ولی جای دیگه ندیده بودم اصلا یه همچین نکته‌ای رو. و چقدر نکته عمیق و زیبا و لطیفی هستش. خیلی نکته قشنگیه. پس ما خیلی وقتا ناخواسته به بچه هامون فحش میدیم، فحش مادر میدیم، فحش پدر میدیم، و دقیقا ایناست که نتیجهش این میشه بچه من بی‌اعتماد به نفس میشه. و بعدش اینه که به خود کودکمون هم احترام بذاریم، با اینکه 3 سالشه، با اینکه 4 سالشه، باید بهش احترام بذارم. وقتی میاد با من صحبت میکنه، به خاطر اینکه فرض کنید یه آدم مهمتر از او داره با من حرف میزنه، بهش بی توجهی میکنه. خب اینا غلطه. ولو بچه کودک باشه، باید بهش احترام گذاشت اندازه یه آدم واقعی بزرگ و شایسته احترام. و باز یکی دیگه از مصادیق تحسین اوست، تحسین کردن بچه، این که من ببینم ازش تمجید بکنم، تحسین بکنم رفتار خوبش رو. اینم یه مقوله است و یه مصداق از احترامه، دیدن خوبی های او. بعضی وقتا ما به خاطر اینکه فرزندمون یک بدی داره، مثلا مشقش رو نمی نویسه، توی اون روز ممکنه 10 تا کار خوب دیگه کرده باشه. من حاضر نیستم 10 تا کار خوب دیگر رو ببینم، چون میخوام اصرار بکنم که تو اون یه کاری که من گفتم رو باید حتما انجام بده. خب خوبی های دیگرش هم ببینیم چه ایراد داره. این یه احترامه. تو چقدر خوب نقاشی کشیدی، چقدر خوب کار دستی درست کردی، چقدر خوب مثلا کتاب های معتبر رو خوندی، و همه اینا رو من میبینم، ولی خب متاسفانه مشقت رو ننوشتی. نمیگم اونم نبین، ولی خوبی ها رو ببینیم. ما بعضی وقتا چون بچه‌مون یه بدی داره که ما خوشمون نمیاد از اون بدی، هیچ خوبی دیگری ازش متاسفانه نمیبینیم، و این یه آسیب خیلی بزرگه. یعنی مهمترین درگیری پدرها و فرزندها دقیقا همینجا هست. اما نکته‌ای که در مورد امنیت میخوام صحبت کنم، ما امنیت فرزندانمون رو دیگه حداقل آنچه که پدر و مادر باید تأمین بکنن برای فرزندانشون، امنیت فرزندانشون هستش. و شما وقتی به شما یک مسئولیتی میدن، اولین چیزی که به فکرمون میرسه تأمین امنیت خانه، خانواده و فرزندان هستش. و خب مثلا احساس مالکیت فرزند رو چقدر ما به رسمیت میشناسیم؟ مثالی که من همیشه عرض میکنم، ما خیلی وقتا میایم وسیله و اسباب بازی بچه ها رو ازشون میگیریم. یه اسباب بازی براش خریدم، ولی اون کاری که من دوست داشتم انجام نداده، بعد میام اسباب بازی ازش میگیرم، میگم تو لیاقت این اسباب بازی رو نداری، من اینو خریده بودم که تو اون کارو بکنی. خیلی جالبه، یه پدری ما داشتیم توی مدرسه، برای بچهش یه وسیله خریده بود که بچهش نماز بخونه، و بچه اگه نماز نمیخوند اون وسیله رو ازش میگرفت. یعنی بدترین مدل تربیت دینی، بدترین مدل تربیت دینی که ما رشوه بدیم بچه ها مثلا برن نماز بخونن، بعد اگرم نخونن اونو ازشون بگیریم. یعنی یه جورایی نسبت به نماز متنفرش میکنیم دیگه. و به محض اینکه یه وقتی پول و پله ای چیزی بهش برسه، اولین چیزی که کنار بذاره دقیقا نمازش خواهد بود. یا خیش میتونم با خیال راحت نماز نخونم. بله، لذا اگه شما یه چیزی رو دادی به بچه خودت، دیگه واقعا مال اونه دیگه. شما حساب کن مثلا ماشینت دم در خونه پارکه، و این استرس رو همش داری که یه وقت ماشین منو نبرن. ممکنه که ایران خودرو بیاد بگه که این پولی که تو دادی برای ماشین کمه، 200 میلیون دیگه باید بدی برای اینکه این ماشینو، خیلی گرون شده قیمت رو مثلا میگم. و چقدر حست حس بدی میشه که هر لحظه ممکن باشه ماشینتو ازت بگیرن، خونتو بیان ازت بگیرن. بله، اسباب بازی بچه‌های ما براشون همونقدر مهمه که ماشین و خونه ما برامون مهمه. و اینقدر امنیتشون به مخاطره میفته. بعد این بچه دیگه به جامعه اعتماد نخواهد کرد. جامعه که پدرم اینجوری با من میکنه. بله. ایجاد حریم امن. بچه من یه گوشه میخواد بره برای خودش گریه بکنه. میخواد بره قهر بکنه. میگم نه. اینجا خونه منه. پاشو برو بیرون از خونه من. اگه میخوای گریه بکنی مثلا. و یه حریمی رو براش به رسمیت بشناسیم، اینجا میتونه بره خلوت داشته باشه، تنها باشه، اینقدر رو مخش نریم و به رسمیت بشناسیم این حریم امن رو. سعی کنیم که نترسونیم بچه ها رو، برای اینکه امنیتشون رو حفظ بکنیم سعی کنیم که نترسونیم بچه ها رو. و ما متاسفانه از آمپول میترسونیم بچه ها رو، از دکتر میترسونیم بچه ها رو، از لولو خورخوره میترسونیم بچه ها رو. کلا یه تربیتی هست که مبتنیه بر ترسوندنه. خیلی هم تربیتش تربیت شیطانیه، یعنی دقیقا شیطانه که اینجوری تربیت میکنه. این نمایو خب بپش شیطان اولیاءه. قرآن میگه فقط شیطانه که دوستانش رو میترسونه. شیطان کارش همینه که میاد و از طریق ترسوندن وارد میشه. مثلا اهل کوفه رو ترسوند از سپاه خیالی شام و اونها امام حسین علیه السلام رو تنها گذاشتن. لذا تربیت مبتنی بر ترس بچه هایی رو تربیت خواهد کرد که به هیچ عنوان اثرگذار نخواهند بود، به هیچ عنوان تأثیرگذار نخواهند بود و عملا امنیتشون هم کاملا خدشه‌دار شده. نترسونیم بچه ها رو از چیزی. یه ابزار خوبیه دیگه. ببین من یادم یه خانواده خیلی هم فرهیخته بودن اینا به ظاهر، با هم رفته بودیم بیرون و بچه حالا بازیگوشی میکرد، یه موتوری اونجا پارک بود، زد موتور رو انداخت بچه. خب پدر و مادر خیلی ناراحت شدن، پس بچه هم بر نمیومدن. دیدن ابزار خوبیه اینجا، گفتن آقا به خانم، گفت خانم گوشی رو بده من زنگ بزنم پلیس، پلیس بیاد تکلیف این بچه رو مشخص بکنه. آقا بچه شاداب بازیگوش اصلا بادش خالی شد کلا، رفت یه گوشه کس کرد که آقا مثلا پلیس بیاد، مگه من قاتلم؟ مگه من قاتل زنجیره‌ای ام؟ مگه؟ اما متاسفانه ما برای رسیدن به مقاصد خودمون بعضن حاضریم همه چیز رو قربانی بکنیم. من الان میخوام این بچه آروم بشه و همه چیز رو حاضرم قربانی بکنم که برسم به اون نقطه. میترسونمش از همه چی. اگه این کارو نکنی میمیری، یا اگه این کارو نکنی مثلا، خب این چه لزومی داره اصلا ما بترسونیم بچه ها رو از یه همچین پدیده هایی. باز همین چند روز پیش بود، من یه پدری برای اینکه بچه هاش خیس نشن، حالا خیس شدن مگه چه ایرادی داره، تو هوای گرم مثلا مناطق جنوبم بود، به بچه ها میگفت اگه برید سمت این آب یه مریضی میگیرید و به مرور زمان میمیرید. اصلا بیماره یه همچین. چرا آخه اینجوری بچه خودتو میترسونی از آب؟ از آب میترسونی بچه ها رو مثلا که چی؟ مثلا برای اینکه خودش به مقصدش برسه حاضر همه چیز رو قربانی بکنه که خودش به مقصدش برسه. متاسفانه و میبینی 40 سالش هنوز شنا بلد نیست، میترسه از آب، فوبی داره نسبت به آب. لذا ترسوندن کاملا کار غلط و ضد تربیتی هست. و پرهیز از برخورد فیزیکی. شما وقتی به جسم یک بچه دسترسی پیدا کردی کار تمومه دیگه، یعنی بالاتر از سیاهی رنگی نیست. من قرار بود کتک نخورم که خوردم دیگه مادر، کتکت هم دیدیم. و تو اگر برخورد فیزیکی کردی، بچه رو کتک زدی، ناگزیری که اگه میخوای با این مسیر تربیتی بری جلو، هر بار باید از دفعه قبل محکمتر بزنی. و کار رو به جایی برسونی که شکنجه کنی بچه تو، چون بچه هی مقاومتر میشه و هی اثر تنبیه درش کم رنگتر میشه. یه کسی اومد پیش امام کاظم علیه السلام و بهشون عرض کرد که پسرم کلافم کرده، خیلی بد رفتاری میکنه. حضرت فرمودن کتکش نزن، درست میشه. یعنی این کتک زدنه و برخورد فیزیکیم اینقدر میتونه در بد رفتاری بچه ها مؤثر باشه. و پرهیز از صحبت کردن از جدایی، پدر و مادر از هم میخوان جدا بشن، به بچه ها نگید. در مورد جدایی پدر و مادر از هم دیگه خیلی نکات ظریف و دقیقی باید پدر و مادر بلد باشن. حتما پیشنهاد میکنم که مراجعه به روانشناس داشته باشن. یعنی مشاوره طلاق از نان شب واجب تره برای زوجی که میخوان طلاق بگیرن، و الا بچهشون نابود میشه، و الا بچه نابود میشه. اما پدر و مادری که به هر دلیل تصمیم گرفتن که طلاق بگیرن، من میگم آقا شما نتونستید خوب زندگی بکنید با هم دیگه، لااقل خوب طلاق بگیرید و طوری عمل کنید که بچه ها آسیب های کمتری ببینن. یه وقت میبینید توی زندگی طلاق گرفته میشه و این یه فرصت برای بچه ها، بچه ها نتایج مطلوبی رو هم، یعنی هم پدر بهشون بهتر رسیدگی میکنه، هم مادر بهشون بهتر رسیدگی میکنه. اگر بشناسن پدیده طلاق رو، میتونن این تهدید رو حتی تبدیل به فرصت بکنن. پرهیز از صحبت کردن جدایی، ها مثلا میخوام طلاق بگیریم از هم دیگه، بچه نباید بدونه اصلا، یا اگر میدونه با دقت و ظرافت خاص. یا مثلا من با بچه خودم بهش میگم دیگه دوستت ندارم، دیگه میخوام برم یه بچه دیگه بیارم، خب؟ یا مثلا خدا منو بکشه از دست شماها راحت شم. اینا حرف از جداییه و امنیت بچه ها رو به خطر میندازه. خب و ارتباط، ارتباط هم اصل سوم هستش. راحت باشه در بیان انتقاداتش. وقتی که من عصبانی شدم قرار نیست که دیگه همه خفه بشن. وقتی من دارم داد میزنم فقط من داد میزنم، هیچ کس دیگه نه، عیبی نداره. تو اوج عصبانیت شما اگر فرزند شما تونست بیاد باهات صحبت بکنه و دلیل رفتار غلطش که شما فکر میکردی غلطه برای توضیح بده، بدون که تو پدر خوبی بودی، یعنی تو وقت ارتباط، تو گزینه ارتباط تعامل خوبی با فرزندت برقرار کردی، که وقتی عصبانی هم هستی فرزندت میتونه باهات صحبت کنه و در مورد رفتارش تو توضیح بده. لذا مثلا در ویژگی های حکومت اسلامی ما اینو داریم که حکومتی میتونه بگه من اسلامی هستم که ضعیف بدون لکنت زبان بتواند حقش رو از قوی بگیره. یعنی یک آدم ضعیفی، یک آدم پاپتی بیاد الان توی فرض کن قوه قضاییه از آقای رئیسی شکایت کنه، از آقای مثلا روحانی شکایت کنه و حقشو بهش بدن، این حکومت رو میگیم بهش اسلامی. یعنی ارتباط حکومت با مردم قطع نشده. پدر و بچه هم همینجوری هست، مادر و بچه هم همینجوری هست. اگر ارتباط تو تونستی با بچه خودت در همه حالات حفظ بکنی، مخصوصا در حالات عصبانیت خودت، بدون که رابطتون رابطه سالمیه. و توی گفتگو با فرزند، حالا من اینجا نوشتم قاعده 10 به 1، یعنی 10 کلام فرزند بگه، 1 کلام پدر. حالا این اغراق شده شه دیگه، ولی قاعده اینه بیشتر بچه ها باید حرف بزنن، کمتر پدرها و مادرها باید حرف بزنن. متاسفانه یکی از پدرها یا مادرهای بعد، یکی از گونه های پدرها و مادرهای بعد، والدینی هستن که خیلی حرفای خوب میزنن به بچه هاشون. یعنی انقدر بچه ها رو نصیحت میکنن و اندرز میدن و حرفای قشنگ قشنگ براشون میدن، بچه میگه اه خستم کردی دیگه، هیچی تو نمیخوام، نه دین تو میخوام، نه مذهب تو میخوام، نه اون اهل بیت تو میخوام، هیچی رو نمیخوام، خستم کردی بابا، مغزم رو داری گاز میزنی همینجور، بس دیگه بابا، حد و رعایت نمیکنه. یه گوش مفت گیر آورده، میگه بذار همینجوری تمام معارف رو بهش یاد بدم، تمام آداب رو بهش میخوام یاد بدم. غلطه. اصلا تربیت با سخنرانی کردن محقق نمیشه، برعکسه. یعنی پدر و مادری خوبن که بیشتر گوش بکنن و بچه هاشون بیشتر حرف بزنن باشون. و قاعده حالا من اینجا نمیشم 10 به 1، یعنی 10 جمله او بگه، 1 جمله تو بگه. همیشه نگاه بکنید، ببین اگه طرف مقابل تشنه هست، تشنه شنیدن صدای تو هست، با او گفتگو بکن، با او حرف بزن. اگر کسی تشنه نیست باهاش صحبت نکن، یا حداقل سعی کن تشنش بکنی. اگر تشنه شد بعد او رو سیرابش بکنی و گفتگو رو بیشترش بکنی. جایی که کسی میل نداره اگر غذا بهش بدی بالا میاره، پس میزنه و این صحبت‌های شما به هیچ دردی هم نخواهد خورد. جلسه اول ما به پایان رسید و تمرینی که در انتهای جلسه اول میخوام عرض بکنم خدمت شما این هست که بیایید و 4 تا رفتار تربیتی خودتون رو ثبت بکنید. رفتار تربیتی رفتاری است که شما آگاهانه انتخابش میکنید. مثلا با فرزندم میشینیم و فیلم میبینیم. لزوماً تنبیه کردن نیست، لزوماً تشویق کردن نیست، یه رفتاریه که من با فرزندم انجام میدم، بازی میکنم باهاش. یا تنبیه هم بنویسید، یعنی یه 2 مورد تنبیهاتون هم اینجا میتونید، چون تنبیه هم یه رفتار تربیت. و بیایید رصد کنید که این مواردی که امروز توضیح دادیم چقدر افزایش پیدا کرد با مثبت منفی 1، و چقدر کاهش پیدا کرد. احساس توانمندی، احساس تعلق و احساس آزادی که حالا ما اونجا ازش تعیین سرنوشت یاد کردیم توی 3 نیاز اصیل، یه رصدی داشته باشید رفتارهای خودتون رو. و حالا جدول از این حیث اهمیت داره که شما متوجه میشید که هر رفتاری که انجام میدید همزمان داره این 7 مؤلفه رو با همدیگه پیش میبره و دقت میکنی که متوجه میشی که چقدر رفتارهای تو بار داره. نمیخوام بترسونمتون از اینکه کار خیلی کار سختیه، نه، میخوام فقط حواسمون باشه به اینکه ما یه وقتای ارتباط رو خیلی آسیب میزنیم بهش، یه وقتای امنیت رو خیلی آسیب میزنیم بهش، یه وقتای محبت رو خیلی بهش آسیب میزنیم. یه 4 رفتار تربیتتون بیایید و این 7 رکن تربیت سالم رو با مثبت منفی 1 علامت بزنید. این هم تکلیف جلسه اول ما. انشاءالله که هر جا هستید زیر سایه امیرالمومنین زندگی های پر از نور و معنویت و شادی داشته باشید. خیلی خوشحالم از همراهی شما در جلسه اول کارگاه تربیت فرزند. تا دیدار آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.